ساعت 6 بعد از ظهر به وقت ایران. صدای ما رو از رادیو فردا می شنوید. وزیر خارجه آمریکا با وزرای خارجه اروپایی درباره بحران اوکراین گفتگو می کند. گروهی از سهامداران بورس در مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع اعتراضی برگزار کردند. نماینده آمریکا در امور ایران خواستار پایان اعتصاب غذایی بری روزن شد. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. امروز پنجشنبه وزرای خارجه آمریکا، آلمان، فرانسه و بریتانیا در جلسه امروز درباره بحران اوکراین و هماهنگی درباره واکنش متحد به حمله احتمالی روسیه به آن کشور رایزنی می‌کنند. در حمله های گذشته، در هفته های گذشته حضور 100 هزار نفر از نیروهای ارتش روسیه در مناطق مرزی اوکراین و اعزام 100 ها نیروی نظامی به بلاروس احتمال حمله نظامی روسیه به اوکراین را قوی تر کرده است. برای برون شد از تنش موجود در مرزهای اوکراین، آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا پس از دیدار از کیف امروز پنجشنبه با همتای آلمانیش نیز در برلین درباره حمله مناقشه اوکراین گفتگو کرد و سپس روز جمعه هم ملاقاتی با وزیر خارجه روسیه خواهد داشت. در این باره بیشتر بشنویم در گزارش شهرام میریان.
در بحبوحه تنش جدی در مناقشه اوکراین، آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در اولین منزلگاه سفر تازه‌اش به اروپا روز چهارشنبه در کیف با مقام‌های بلندپایه اوکراین دیدار و گفتگو کرد. او در ملاقات با رئیس جمهور اوکراین سلنسکی ضمن تهدید روسیه به ادامه تحریم‌ها در صورت حمله به اوکراین گفت مسکو به گونه‌ای روشمند و سیستماتیک تلاش می‌کند تا نهادهای دموکراتیک اوکراین را تضعیف و در جامعه این کشور دو دستگی ایجاد کند و سپس افزود با توجه به نگرانی‌های فزاینده از تهاجم روسیه به اوکراین این احتمال وجود دارد این کشور که در حال حاضر نزدیک به 100 هزار سرباز در مرزهای اوکراین مستقر کرده این شمار را در مدت نسبتاً کوتاهی دو برابر کند. وزیر خارجه آمریکا در دیدار از اوکراین همچنین گفت کشورش متعهد شده 200 میلیون دلار بیشتر به عنوان کمک دفاعی در اختیار اوکراین بگذارد. در ادامه تلاش‌های سیاسی آمریکا برای حل بحران اوکراین، آنتونی بلینکن روز پنجشنبه نیز در برلین با همتای آلمانیش آنالنا بربوک دیدار و گفتگو کرد. و این در حالی است که خانم بربوک روز سه‌شنبه این هفته برای اولین بار با همتای روسیش سرگئی لاوروف در مسکو ملاقات کرد. آنالنا بربوک هم ضمن ابراز نگرانی از استقرار نیروهای روسیه در مرزهای اوکراین گفت آلمان نیز مانند دیگر کشورهای اروپایی اوضاع کنونی را با دقت دنبال می‌کند و دشوار است که این گونه تحرکات مرزی در اوکراین را به عنوان اقدامی تهدیدآمیز تلقی نکند. وزیر خارجه آلمان پیش از دیدار از مسکو با همتای اوکراینیش نیز دیدار و گفتگو کرده بود. خانم آنالنا بربوک در کیف تاکید کرد تنها از طریق گفتگوست که میتوان بر مناقشه اوکراین چیره شد. او همزمان اما به روسیه نیز هشدار داد هر گونه تجاوز به اوکراین هزینه های سنگینی به دنبال خواهد داشت. از طرفی اولاف شولتز صدر اعظم آلمان هم در جریان دیدار اخیرش از اسپانیا از دولت پوتین خواست گام های عملی برای رفع تنش موجود بردارد و به تحرکات مرزی هم خاتمه دهد. در ملاقات تازه ینس استورتنبرگ دبیر کل پیمان نظامی ناتو با صدر اعظم آلمان در برلین نیز بحث محوری در لشکرکشی روسیه در پشت مرزهای اوکراین دور می‌زد. اولاف شولتز صدر اعظم آلمان ضمن هشدار به روسیه گفت هر گونه تجاوز این کشور به اوکراین می‌تواند روسیه را با پیامدهای جدی سیاسی، اقتصادی و مالی مواجه کند و همزمان یادآور شد در صورت حمله روسیه به اوکراین تحریم‌ها شامل خط لوله انتقال گاز روسیه به آلمان به نام نورد استریم 2 هم می‌شود. دبیرکل پیمان نظامی ناتو نیز در برلین ابراز آمادگی کرد درباره نگرانی‌های روسیه با آن کشور دیدار و گفتگو کند. با این حال اما تأکید کرد حاضر نیست درباره اصول بنیادی ناتو با روسیه مذاکره‌ای انجام دهد. شهرام میریان، رادیو فردا.
صبح پنجشنبه گروهی از سهامداران بورس در مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع اعتراضی برگزار کرده و علیه مقام‌های دولت شعار دادند. در سالهای گذشته با نوساناتی که در بازار بورس تهران به وجود آمده، هزاران نفر از سهامداران کوچک تمام دارایی خود را از دست دادند. مقامات مسئول گرچه در دولت‌های مختلف وعده بررسی بازار بورس و جبران خسارات سهامداران را دادند، ولی تا کنون اقدامی عملی در این زمینه صورت نگرفته. در آبان سال جاری، کمیسیون اقتصادی مجلس با انتشار گزارشی از زیان 70 میلیارد دلاری مردم از افت شاخص بورس طی ماه‌های اخیر خبر داده بود. رابرت مالی، نماینده آمریکا در امور ایران، روز پنجشنبه با بری روزن، دیپلمات سابق آمریکایی، دیدار کرد و خواهان پایان اعتصاب قضایی او شد. بری روزن، 76 ساله که از گروگان‌های سابق سفارت آمریکا در تهران است، روز گذشته در وین، محل برگزاری مذاکرات احیای برجام، اعتصاب قضایی خود را برای آزادی زندانیان دو تابعیتی در ایران آغاز کرد. آقای روزن در ویدیویی که پس از ملاقات با رابرت مالی منتشر کرد، ملاقاتش با نماینده آمریکا را مثبت ارزیابی کرد.
We had a very good talk for about an hour. It's confidential, but I do think that there is.
آقای روزن میگوید مذاکرات سازنده‌ای با رابرت مالی داشت که محتوای آن محرمانه است، اما به عقیده او حمایت‌های زیادی از گروگان‌هایی که در ایران زندانی هستند وجود دارد و در روزهای آینده احتمالاً خبرهای بیشتری منتشر خواهد شد. پیش از این آقای روزن به رادیو فردا گفته بود رفتار سیاستمداران جمهوری اسلامی با سنت و فرهنگ مهمان نوازی ایرانیان در تناقض است. مقامات ایران تاکنون به اعتصاب قضایی بری روزن و درخواست‌های او واکنشی نشان نداده. بر اساس گزارش وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته نزدیک به 4700 بیمار مبتلا به کرونا شناسایی شدند که نسبت به آمار روز دوشنبه رشدی 100% را نشان می‌دهد. از روز دوشنبه که تعداد مبتلایان حدود 2000 نفر بود، هر روز بر شمار مبتلایان افزوده شده است. اما آمار مرگ و میر رسمی که مورد تایید نهادهای مستقل هم نیست، هنوز سرغمی نشده و در روزهای گذشته بین 20 تا 30 بیمار جان خود را از دست دادند. سویه اومیکرون مانند دیگر کشورها سویه غالب در ایران است و مقامات بهداشتی بر لزوم واکسیناسیون شهروندان و رعایت پروتکل‌های بهداشتی تاکید کردند. در رقابت‌های جام ملت‌های آسیا، تیم ملی فوتبال زنان در اولین دیدار خود به مصاف هند میزبان رقابت‌ها رفته است. این دیدار اولین حضور زنان فوتبالیست ایرانی در جام ملت‌های آسیا است. این مسابقات در شهرهای بمبئی نو و پونا در هند انجام می‌شود و 5 تیم برتر مسابقات به رقابت‌های جام جهانی فوتبال زنان 2023 که در کشور استرالیا و نیوزیلند برگزار خواهد شد، راه پیدا می کند. پیش از این از پیام یونیسیپور، خبرنگار ورزشی، در مورد این دیدار پرسیدم و از او خواستم در مورد کاستی ها و مشکلات تیم فوتبال زنان برای رسیدن به اولین حضورشون در جام ملت های آسیا برامون بگه.
ورزش و فوتبال زنان ایران سالهای ساله که یک پیوند و عقد دائمی گویا با تبعیض‌های جنسیتی و فقر امکاناتی بسته و نمیتونیم فراموش بکنیم که فوتبال زنان ایران که امروز نخستین مسابقه خودش رو در رقابت‌های جام ملت‌های زنان آسیا برگزار میکنه، به خاطر بی‌توجهی‌هایی که در فدراسیون مهدی تاج شد، تعلیق شدن فعالیت‌های تیم ملی زنان و همینطور این روند ادامه داشت تا آغاز ریاست جدید فدراسیون فوتبال از رنکینگ فدراسیون جهانی فوتبال خارج شده بود. یه نگاهی بندازیم به هندوستان، تیمی که امروز مقابل ایران بازی داره، تیمی که در دهه‌های 70 و 80 میلادی از ابرقدرت‌های فوتبال زنان بود، کمی افت کرد و الان مجدداً یک دهه هستش که خودش رو داره به سطح اول فوتبال زنان میرسونه. برای آماده سازی این مسابقات مقابل تیم‌های ملی زنان روسیه، اوکراین، بلاروس، اوروگوئه، شیلی و برزیل قرار گرفته و بازی تدارکاتی کرده. تیم ملی فوتبال زنان ایران هیچ بازی تدارکاتی نداشت، حتی یک بازی هم که می‌خواست با یک باشگاه بلژیکی برگزار بکنه، باشگاه شارلوا، نمایندگان مجلس فریاد زدن و اعتراض کردن و گفتن این بازی تدارکاتی رو یکی از نوادگان نخست وزیر سابق نظام پهلوی در حقیقت تدارک دیده و نباید تیم ملی فوتبال زنان ایران به بلژیک سفر بکنه. تیم ملی فوتبال زنان ایران با کمترین میزان امکانات، با حدود 3 ماه اردوی آماده سازی در مجموع، چه برای دور مقدماتی و چه برای این مرحله، وارد هندوستان شده. امروز اولین مسابقه خودش رو مقابل تیم ملی هند برگزار میکنه.
همونطور که گفتین، این دیدار اولین حضور فوتبالیست های زن ایرانی در جام ملت های آسیاست و میدونیم که 5 تیم برتر مسابقات به رقابت های جام جهانی فوتبال زنان 2023 که در کشورهای استرالیا و نیوزیلند برگزار میشه میرن. از اهمیت جام ملت های آسیا در ورزش زنان جهان برای ما بگین.
شاید جالب باشه که بخوایم بدونیم در مورد این موضوع که واقعا رقابت‌های جام ملت‌های فوتبال زنان آسیا که به عبارتی رقابت‌های انتخابی جام جهانی فوتبال زنان هم به حساب میاد، چه جایگاهی در ورزش زنان جهان داره. بخش عمده‌ای از قدرت فوتبال زنان جهان در قاره آسیا مستقر شده. خیلی عجیب شاید باشه، ولی دهه هاست که تیم‌های ملی زنان چین، ژاپن، کره جنوبی و کره شمالی و همین هندوستان و چین تایپه قدرت‌های فوتبال جهان بوده. من عرض کردم که هند مدتی افت داشت، ولی تیم‌های دیگه همیشه در رقابت‌های المپیک زنان، فوتبال المپیک زنان و همینطور رقابت‌های جام جهانی فوتبال زنان جزو مدعیان بودند، روی سکوی قهرمانی ایستادند، جزو 4 تیم نهایی قرار گرفتند و به همین دلیل قرار گرفتن تیم ملی فوتبال زنان ایران در این مسابقات مانند قرار گرفتن در رقابت‌های جام ملت‌های اروپا مردان میمونه، به همون میزان میتونه برای ورزش زنان ایران صاحب اهمیت باشه. تیم ملی فوتبال زنان ایران این نکته رو در نظر داشته باشیم که با چین، ابرقدرت فوتبال آسیا، یکی از ابرقدرت‌های فوتبال زنان آسیا، چین تایپه که اون هم یکی از مدعیان همیشگی جام ملت‌های زنان آسیا است و البته هندوستان در یک گروه قرار گرفته. تیم ملی فوتبال زنان ایران پیش از این 3 بار مقابل تیم ملی هند بازی کرده، 2 بار شکست خورده با نتایج 3-1 و 1-0 و 1 بار هم 4-1 پیروز شده. امیدواریم که امروز هم بتونه تو این مسابقه که یکی از مهمترین مسابقات ورزشی زنان جهان محسوب میشه موفق و پیروز باشه.
هرچه بیشتر تهدید کنند،
مشکل ما توضیح
اسید پاشیدن تندروها
هم هست.
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است،
میگن تو خودت باعث شدی که یه مرد
غذایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر میدهد.
خبرگزاری های ایران از مبادله علی شاکری، فرزند اقبال شاکری، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی، با یک زندانی خبر دادند. در گزارش رسانه های داخلی گفته شده علی شاکری که به عنوان پیمانکار پروژه های عمرانی در شمال سوریه کار میکرد، چند هفته پیش از طرف گروه های کرد منطقه ربوده شده بود. مبادله اسرا با میانجیگری سپاه قدس انجام شده، ولی معلوم نیست سپاه قدس با چه گروهی در سوریه مذاکره کرده و فرد مبادله شده چه کسی است. کردهای سوریه که در مناطق شمالی آن کشور فعالیت می‌کنند تاکنون درباره مبادله اسرا اظهار نظر نکردند. گمرک چین در گزارش رسمی حجم نفت خریداری شده از ایران را اعلام کرد. بر اساس آمار منتشر شده در ماه دسامبر سال گذشته میلادی، چین حدود 1,900,000 بشکه نفت از ایران وارد کرده است. این میزان 2,000,000 بشکه کمتر از مدت مشابه در سال 2020 است. این آمار رسمی در حالی اعلام شده که بنابر آمار غیر رسمی، چین در پاییز سال گذشته میلادی به طور متوسط 500,000 بشکه نفت از ایران را خرید. خریداری کرده است. به گزارش سازمان‌های بین‌المللی ناظر بر نقل و انتقال نفت، ایران نفت خام خود را ارزان‌تر از دیگر تولید کنندگان به چین می‌فروشد. سپاسگزاریم از همراهیتون در این بخش خبری، اما تا لحظات دیگه میتونید شنونده ادامه برنامه زنده ایستگاه فردا به تهیه کنندگی و اجرای فرشید منافی باشین. پس همچنان با ما بمانید.